رو سر خود گیر و سرگردان مشو. در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. هر یکی قولیست ضد همدگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. تازه زهر و از شکر در نگذری، کی ز وحدت و از یکی بویی بری. این نمط وین نوع ده دفتر و دو، برنوشتان دین عیسی را عدو. یعنی این وزیری که دشمن دین عیسی بود، بر این نمط یعنی بر این سبک به این شیوه از این قبیل، این نمط وین نوع، 12 تا دفتر نوشت، 12 تا کتاب، 12 تا منشور تهیه کرد و اینا رو آماده کرد. خب حالا اینجا یه نکته کلی ما باید عرض کنیم و اون این که مولانا اولا این اختلاف هایی رو که بیان کرده 15 تا شده، بله دیگه همینطور اوورده دیگه، بله حساب دست خود مولانا هم در رفته. این 12 تا یا 15 تا، در یکی اینجور گفته در یکی اونجور گفته، مولانا اینجا در مقام بیان تنوع عقایده، عقایدی که این وزیر میخواست به وسیله این تنوع اینا رو به جان هم بندازه و مضمون این اختلافات همین برداشت‌های مختلف از عقاید کلامیه. یعنی کسانی که علم کلام رو مطالعه می‌کنن یا مفاهیم معنوی و مذهبی و عرفانی رو بحث می‌کنن، با همین شبهات سر و کار دارن دیگه. مثلا اینکه آیا توکل به چه معناست؟ آیا توکل به معنای اینه که انسان دیگه حرکت نکنه، خودش قدرت خودش رو نادیده بگیره؟ اینا معانی مهم و مختلف و به ظاهر متضادیه که وقتی این بحثای کلامی مطرح میشه به ذهن میرسه. یعنی این سر موضوع، این سر قضیه، اون سر قضیه، در انواع و اقسام بحثای کلامی هست. مولانا اینا رو ردیف کرده و هر تکیش رو سهم یه تومار کرده. بنده فکر میکنم که مولانا در مقام آموزش این معانی اینجا نبوده. اون چه مقصود او بوده بیان یه طیفی از عقاید متنوع بوده در اینجا. اینجا نمیخواد حالا هر کدوم این ریاضت و توکل و جوع و جود و صبر و عجز و این معانی و مفاهیم کلامی و عرفانی رو توضیح بده. میخواد بگه اون وزیر چی کار کرده بوده. بنابراین پیام این بخش از این داستان آموزش خود این معانی و مفاهیم نیست، ولی شارحان مثنوی مثل این که کاری به ساخت و بافت داستان ندارن و توجه ندارن که پیام مولانا اینجا چیه. شارها به این بخش که رسیدن شروع کردن اظهار فضل کردن و توضیح دادن. مثلا به ریاضت که مولانا یک کلمه اشاره کرده، اونا 2 صفحه راجع به ریاضت مطلب نوشتن که ریاضت اینه، نمیدونم در کشف المحجوب اینجوری گفته، در کجا چی گفته، فلان عارف اینطور گفته، این عبارت مثلا از کیه، این مطلب از کیه. زهد رو مثلا شرح دادن، صبر رو شرح دادن. بنده فکر میکنم این خوش سلیقگی نیست. ما باید توجه داشته باشیم که مؤلف یا شاعر کجا در مقام بیانه. اینجا مولانا در مقام بیان این معانی نیست. در مثنوی در جاهای متعدد مولانا خیمه میزنه روی این مفاهیم و بست میده. بنابراین باید توضیحات لازم رو ما نگه بداریم. وقتی که بحث توکل به صورت مبسوط مطرح میشه، بحث توکل رو اونجا بکنیم، یا بحث ریاضت رو، یا جوع و یا جود رو، اختیار رو، جبر رو، اینا رو باید ببریم در جای خودش. ولی بعضیا توجه نکردن، اینجا با همین یک کلمه که مولانا اشاره کرده اونا رفتن از این کتاب و اون کتاب مطلب آوردن. بنده فکر میکنم که ما در اینجا اون مقداری که احتیاج داریم فقط فهم معنای بیته، نه شرح و بست این معانی. شرح و بست این معانی جاش جای دیگه است، چون مولانا فقط میخواد بگه که این آمد و یک 12 تومار مختلفی دست اینا داد. اختلاف اون سر چی بود؟ این اختلاف رو میخواد شرح بده. میگه در یکی راه ریاضت را و جو رکن توبه کرده و شرط رجوع. رجوع و توبه یه معنا داره، هر دوش معنی بازگشته. به یکی گفتش که شرط رو به خدا رفتن، توبه و انابه کردن، رجوع به خدا، اینه که ریاضت بکشی و گرسنگی تحمل بکنی. این یکی از تعالیم صوفیه است و یکی از تعالیم اخلاقی علمای اخلاق. حالا ریاضت که میدونید دیگه، سختی کشیدن و تمرینهایی برای تهذیب اخلاق و کشتن هوای نفس، داستان مفصل داره. ریاضت، ریاضت‌های شرعی داریم، ریاضت‌های غیر شرعی داریم و بر سر این مسئله داستان‌هاست. و از جمله ریاضت‌ها یکی تحمل گرسنگیه که انسان اندرون از طعام خالی بدارد تا درون نور معرفت ببیند. به یکی گفتش که راه نجات، راه توبه، راه رجوع اینه که ریاضت بکشی و گرسنگی تحمل کنی. به یکی دیگه برعکسش گفت، در یکی گفته ریاضت سود نیست، اصلا ریاضت به درد نمیخوره، نباید دنبال ریاضت بری. اندر این راه مخلصی جز جود نیست. مخلص یعنی راه خلاصی، راه رهایی، گریزگاه، بیرون شد. با قول حافظ، بیرون شد این مایز ظلمات حیرتم، یعنی مخلص. گفت که راه نجات ریاضت کشیدن نیست. میخوای سعادت مند بشی و نجات پیدا بکنی، باید بری سراغ جود، بخشش. این یعنی چی که تو چیزی نخوری و گرسنگی بکشی و ریاضت به خودت بدی؟ برو بذل و سخاوت رو پیشه کن. در یکی گفته که جوع و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. به اون یکی گفته که نبادا به جوع و جود و اینجور کارا اعتماد بکنی و فکر کنی که با اینجور کارا میتونی نجات پیدا بکنی. اینا رو همه رو بریز دور، برو سراغ چی؟ برو سراغ توکل، برو سراغ تسلیم تمام، تسلیم مطلق. و چه شاد باشی چه غمگین، در غم و راحت فقط باید بری سراغ توکل و تسلیم. اگه در غم و راحت غیر توکل و تسلیم سراغ چیزی دیگه ای بری، همه اون چیزا مکر و دامه. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. به این یکی حالا برعکسش میگه، میگه کی گفته توکل بکن و تکون نخور، کار نکن؟ نه، باید خدمت کنی، باید حرکت بکنی، تلاش کنی، باید کوشش بکنی. این که فکر کنی که توکل باید بکنی، این حرف غلطیه، این تهمته، این حرف بیجاییه، حرف نادرستیه. اونی که مهمه همته، خدمت حرکت، یعنی عکس اون معنای توکل رو اینجا به این یکی گفته. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست، تا که عجز خود ببینی من در آن قدرت حق را بدانیم آن زمان. گفته که به یکی دیگه که این که احکام شرع آمده، امر و نهی اومده، واجب و حرام مشخص شده، بکن و نکن در کار شرع آمده، اینا رو برای این نگفتن که ما حالا به این کارا عمل بکنیم، بلکه اینا رو خواستن بگن که عجز ما رو شرع بدن، ناتوانی ما رو بیان بکنن و ما بدونیم که ما هیچ کاره ایم، ما کاره ای نیستیم، کسی دیگه دستور میده، عجز خودمونو توی این امر و نهیایی که به ما میشه ببینیم و قدرت حق رو که داره به ما امر و نهی میکنه بشناسیم. این فقط برای اینه. یعنی تمام برداشت‌های مختلف و متضادی که صاحبان ادیان و این عرفا و صوفیه و متکلمین از عقاید دینی و معنوی و عرفانی و کلامی داشتن، این برداشت‌های مختلف و متضاد رو مولانا تو این تومارا منظم کرده و هر کیو سهم یکی کرده. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز. هین گفته که یعنی چی که تو بری دنبال عجز خودت؟ توجه به عجز، توجه به ناتوانی، اینی که خودت رو هیچی ندونی، صاحب هیچ قدرتی ندونی، این کفران نعمت الهیه. قدرت خود بین، برو برعکس ببین خدا به تو چه توانایی داده. قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت او دان که هوست. گفته برعکس، عجز رو نبین، قدرت رو ببین که این قدرت قدرتیه که خدا به تو داده و این قدرت نعمت خداست، نعمت هو، یعنی همون خداونده که خب هو اشاره به مقام احدیت خداونده و اشاره به خداست. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. حالا اینجا گفته که اصلا سراغ قدرت نرو، سراغ عجز نرو، از این هر دو عبور کن و این مطالبی که به ذهن تو میرسه و در عقل تو متصور میشه اینا بته. نظر اینجا به معنی اندیشه است. گفته اصلا رها کن این حرفا رو، هرچه بگنجد در نظر این بوته. خب حالا چون این اختلافات مداره و تمام نمیشه، ما این بحث رو به پایان نبریم، ما ابیات رو تا آخر این بحث تومارهای دوازدهگانه خوندیم، اما بخوایم تا پایان برسیم از حوصله وقت ما بیرونه، به همین جا خاتمه میدیم. انشالله نوبت آینده بقیه این اختلافات رو که شرح مضامین این تومارهای متضاد المعنا هست و متضاد المفهوم هست، اینا رو همینطور بر سبیل اختصار در حد ضرورت توضیح میدیم، تا انشالله اگر بعضی از این معانی یا همه این معانی در جای خودش به تفصیل آمد، اونجا شرح لازم رو به صورت مبسوط‌تر بیان می‌کنیم.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند، تا یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
مطربان ای مطربان بردف زنی احوال من، من بی دلم، من بی دلم، من از کجا عشق، از کجا من، از کجا عشق، از کجا من، از کجا عشق، از کجا.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
وقت خوش شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، و سپاسگزارم که این دقایق رو با رادیو فرهنگ سپری میکنید. برنامه پیش روی ما کلماتی که بوی تازگی میدهند نام داره، که کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگری پیشکش شما میکنیم. در ادامه مباحثی که پیش از این در شناخت شاعر پرآوازه زبان فارسی یعنی سعدی به شما تقدیم کردیم، این بار هم به او می‌پردازیم تا از مناظر مختلفی با او بیشتر آشنا شویم. می‌خواهیم به عرفان سعدی بپردازیم و سخنان دکتر محمد یوسف نیری را درباره این موضوع بشنویم.
همدلی همزبانی می آورد. جالبه که همزبانی هم همدلی می آورد. این ارتباط متقابل اینها با هم دارن. اما از کجا آغاز میشه این حکایت؟ که کسی صاحب دل میشه و قوای دل در وجودش بارور میشه. روشن ترین شرحی که بنده ملاحظه کردم در کتابای زیادی که زیر رو کردم در این باب، جالبترین، روشترین و آشکارترین مطالبی که در مورد دل مطرح شده در نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. امام در شرح یکی از آیات قرآن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در شرح این آیه خطبه ای دارن در نهج البلاغه. این خطبه مفصل است و اگر در عرفان اسلامی ما هیچ چیزی برامون باقی نمانده بود از مدارج و شواهد و منابع عرفانی و فقط همین یک خطبه برای ما بود، برای ما کفایت بود که همه چیز رو داشته باشیم. جالبه که کمال انسان، ترقی انسان، صاحب بصر شدن انسان، صاحب سمع شدن انسان و تبدیلات وجودی انسان دل هست و از راه دل هست. و زمانی این اتفاقا در دل میفته که دل گویا شده باشه، به نطق بیاد. نطق دل چه نطقی است؟ امام اینها رو با یک مراتب معین و یک هندسه روشنی بیان فرموده. ان الله تبارک و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. تنها دارویی که برای درد دل شفابخش است، مبدل است، ذکر است. ذکر، حالا خود ذکرم باید تعریف بشیم و فکر نکنیم یک نوعیش ذکر زبانیه. ذکر خیلی شکل‌های فراوان داره. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. صد هزار وسیله ذکر ما داریم و راه ذکر داریم. این ذکر می‌فرمایند که صیقل دل هاست. این صیقل دل ها یعنی چی؟ ببینید جز به جز تعریف میشه این مبانی. حسن بزرگ عرفان ما این است که تمام مبانی و مراتبش تعریف شده است. تعریف شده. و متاسفانه از قرن دهم به این طرف عده زیادی میفتن تو اصطلاح بازی و از تعریف مبانی محوری باز میمونن. جالبه که این آدمایی هم که این همه اصطلاح بازی میکنند بوی از عرفان نبردن معمولا. شما در مثنوی مولانا اصطلاح زیادی نمیبینید، خیلی کمه اصطلاح. در آثار بزرگان بازیایی با اصطلاح نمیبینید، ولی در آثار خیلیایی که ادای عرفا رو در میارن، حالا یا به حق یا به ناحق، یا متشبه مبتلن به قول عزالدین محمود ابن علی کاشانی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، یا متشبه محقن یا مبتل، در هر حال این بازی ها رو اونا ندارن با الفاظ. امام تعریف میکنن، باز میکنن مطلب رو. وقتی که صیقل شد دل، چه حالتی دل پیدا میکنه؟ تسمع بهی بعد الوقره. پس پیداست که دل گوش داره، غیر از این گوشی که ما داریم، که مولانا میفرماد گوش خر بفروشه و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر، یه گوش دیگری است. و تبصر بهی بعد الاشوه، تا حالا نابینا بوده بینا میشود، پس چشمم داشته. و تنقاد بهی بعد المعانده، سرکشی میکرده حالا رام میشه با ذکر. این جالبه. تا اینجا میرسه کسی که دلش چشم پیدا کرد و گوش پیدا کرد و رام شد، بعدش چه حالتی داره؟ خیلی جالبه. اینو باز معرفی میکنن. کسی که صاحب این دل هست چنینه. فما برحل الله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. پیوسته خدا که نعمتهای او فراوان است، در هر فترت زمانی، فترت دوره است که درش پیغمبر نیست، کسانی پیدا می شوند که خداوند با اونا حرف می زنه و کلمه هم فی ذات عقوله هم، در جرفای اندیشه های اونا با اونا سخن می گه. پس این مکالمه هم دارن با خدا. وقتی که چنین شدن باز چه می شوند؟ ببینید پله پله اینها رو بالا می برن که اینها چی می شوند. فاستسبحوا بنور یقظه فی الاسماء والابصار والافئده یذکرون بایام الله و یخوفون مقام